میشن و بعد توی اون گروه شروع میکنن تبلیغ آن چیزی که در ایتالیا دیدن. این نه سیاسیه، نه اقتصادیه، نه نظامیه، نه کسی جلوش رو میتونه تو دنیا بگیره. ما میتونیم این گروه ها رو ایجاد کنیم، استارتاپ هایی باشن که بتونن خدمات به مخاطب چینی بدن، به مخاطب آلمانی بدن، به دیگران بدن. من فکر میکنم ما توی بخش گردشگری و صنایع دستی دوچار آفت دولت زدگی هستیم. حالا ما الان دوچار آفت دولت زدگی هستیم، اینم فعلا الان نمیتونیم تغییرش بدیم. چیکار کنیم؟ رو به قبله دراز بکشی نمیشه. باید حرکت کنیم. اینجا خلاقیت بخش خصوصی به کار میاد. توی شهرستان ها اتفاقات خوبی توی بحث بومگردی داره میفته. تو بحث استارتاپ ها اتفاقای خیلی خوبی داره میفته. عرضم به حضور شما که من به گزینه ای اشاره میکنم که خودم توی دنیا دیدم ولی توی ایران تا حالا ندیدم و اون برگزاری پرفورمنس های فرهنگیه. حالا واژه پرفورمنس یک ارائه، یک نمایش فرهنگی، یک ملغمه از موسیقی ایرانی، شعر ایرانی، نمایش ایرانی،
غذای ایرانی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ اون منطقه معرفی میشه.
یک برنامه مشخص چند ساعته، دو سه ساعته. من کار رو توی فرش انجام دادیم و بسیار موفق بود. عرضم به حضور شما که
یعنی از این که فرش چجوری بافته میشه،
ما قصه فرش رو برای اولین بار اومدیم قصه فرش رو به صورت شعرواره همراه با موسیقی ارائه کردیم. یک نمایش بسیار جذابی همراه با نور و صدا و اینها و موسیقی زنده. و ما چندین دوره که این کار رو برگزار کردیم و همچنان در حال برگزاری تو بخش‌های مختلف که درخواست میکنن، قصه 4 تا 5 تا فرش رو میگیم و اطلاعات، یعنی اینفورمیشن میدیم به مخاطبمون، اطلاعات کاملا مدون قابل بررسی، نه قصه های بی سر و ته. و بعد شما اگر خود ایرانی که اصلا خارجی و کاری ندارم، خود ایرانی که درگیر میشه با قصه این فرش، قصه عاشقانه این فرش، این براش تجربه غیر قابل تکراره. بله. و بعد ما اینو تو فرش‌های دیگه تکرار میکنیم. حتی من میخوام به شما عرض کنم، ببینید تو گردشگری داخلی پراگ، پایتخت جمهوری چک، بالغ بر 80 میلیون گردشگر داخلی از پراگ هر سال بازدید میکنن. خود جمعیتش شاید به این اندازه نرسه ولی 80 میلیون گردشگر داخلی از پراگ بازدید میکنن. شما ببینید چه ظرفیتی برای گردشگر داخلی ایجاد کرده. حالا بگذاریم از گردشگرهای خارجی. یعنی ما اگه بتونیم، جمعیت ما 80 میلیون نفره، اگه بتونیم 1/10 از این ظرفیت رو به شکل واقعی، نه آمارهایی که میگن آقا نمیدونم اید شد طرف مثلا از استان نمیدونم فلان جا که چندین میلیون نفر بازدید کردن، خب آمار ماشینی که رفت و آمد میکنه از ماشین تریلی و بارمن
میتونن
و
آقای
اصلا این آمارا منشأ و مخرج
اصلا نمیشه اتومبیل روشه. ببینید آمار رو بر اساس اقامت میتونن در هتل ها اعلام کنن که اون مشخصه چقدره. این میلیونی اینا اصلا اشکال آماریه. یعنی ما تو این برنامه اصلا تخصصی صحبت کردیم، اومدن و اعلام کردن. دوستانم که آمار داده بودن ازشون پرسیدیم پاسخی نداشتن بدن.
ببینید منم یه در دل فرش بکنم برای شما. نمایشگاه فرش برگزار میشه.
این موزه فرش رو شما قبول دارید حرفی که من زدم؟ واقعا تابلو نداره.
موزه فرش چرا به این اتفاق، چرا به این وضعیت دچار میشه؟ اتفاقات خوبی توی موزه فرش افتاده جدیدن، اما چرا ما دچار یک کسالت دولتی هستیم؟ اگر موزه فرش واگذار بشه به بخش خصوصی یا یک بنیاد یا یک سازمان مردم نهادی که توی اون بازدیده منفعت جدی وجود داشته باشه،
بله،
اون موقع من به شما میگم از بستر این موزه فرش
چه اتفاقاتی میفته.
ما شاید در سال بالای 100 میلیون دلار، این عددی که دارم به شما عرض میکنم، 100 میلیون دلار آورده مالی داشته باشه. ببینید من به شما یه مثال بزنم. حراجای بزرگ دنیا،
بله،
وقتی که برگزار میشن یه سری مخاطب عام دارن، یه سری بازدید کننده دارن، یه سری تبلیغات دارن و یک حواشی دارن که از کنار این حواشی اتفاقات عجیب غریبی
هستند. یعنی تبلیغات حاشیه‌اش فروش اطلاعات زردی که تو حراج مثل حراج کریستیز، مثل ساتو اینا اتفاق میفته، اینا بیشتر از حتی درآمد مستقیم اون شب.
اون وقت ما توی ایران، من به شما عرض کنم، موزه فرش در مقابل کلکسیون ها مجموعه های خصوصی، شاید بعضی از مجموعه های خصوصی موزه فرش ایران به گرد پاشون هم نرسه. من تو بازار فرش از نزدیک نفس به نفس در ارتباطم، شاید اصلا اسم بردن اینجا امکان بزی نباشه، اما گنجینه های عظیمی در ایران وجود داره
که اگر این
بیاد به فقط به نمایش در بیاد، خود همین بستر یه گردشگری عظیم میشه. یعنی شما فرش رو، چون ایران رو به فرشش میشناسن در دنیا، هر جای دنیا شما اسم ایران رو ببرید در کنارش فرش دستباف رو میشناسن. اگر بیاد این بستر رو فراهم بکنید برای فرش دستباف، خود همین یه بستر عظیمی میشه برای گردشگری. و بعد خیلی جالبه، حالا من وقت دوستان رو نمیخوام بگیرم، خیلی جالبه ما خودمون، خود ایرانی ها، اونقدری که باید از این فرهنگ خودمون اطلاع نداریم.
بله متشکرم. من چند تا کتاب خیلی خوب دیدم که به زبان ایتالیایی راجع به فرش ایرانی نوشته شده بود و خیلی برای من جالب بود که اصلا تیراژ این 1000 تا بود تو همون ماه اول فروش رفته بود. بله. که اگه اینو شما تو ایران هدیه بدید ممکنه کسی نیاد بگیره. خیلی برای من جالب بود که تو ایتالیا فرش ایرانی چقدر زیبا،
برای بار 12 به نظرم تجدید چاپ.
خیلی برای من جالب بود. بله تو ایتالیا
خیلی بالایی تو ایتالیا فروش رفت.
بله بسیار عالی، متشکرم توضیحات شما جناب آقای بادام برجا. جناب آقای دکتر شاید در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم.
خب دیگه من ببخشید، فکر کنم یه ذره راهکار بدیم، یه ذره بریم به سمت مثبت اندیشی، چه کار بکنیم که واقعا ایجاد اشتغال بکنیم و بتونیم یه کسب و کار مناسب داشته باشیم.
بله حضورتون عرض کنم، دوستان راجع به مسائل و مشکلاتی اشاره کردن که خب حالا از دولت به عنوان یک مانع نام بردن تا یک تسهیل کننده، ولی اگر کسی قرار هست در حوزه گردشگری فکر کنه، من ابتدای امر خدمتتون بگم که باید به ایده‌ای بپردازه که اصلا ارزش وقت گذاشتن و سرمایه گذاری رو داشته باشه. الان ما در حوزه حمل و نقل، خود جناب علی آقای دکتر اشاره فرمودید که تغییر و تحولات زیادی رو ما شاهد هستیم، هرچند که ما الان در کلان شهر تهران می‌بینیم که تاکسی تلفنی‌های اینترنتی با اپلیکیشن‌های مختلف خدماتی رو ارائه میدن که هم مقرون به صرفه هست، هم مردم ازش استقبال میکنن و خیلی هم از لحاظ قیمتی راضی هست و مناسب هستن. این اتفاق باید در حوزه گردشگری بیفته. حالا اون عزیزانی که در حوزه‌های فرش هستن، در حوزه‌های راهنمایان گردشگری ایران هستن، یا در حوزه اماکن اقامتی هستن، یعنی این بحث در واقع ورود اطلاعات و تکنولوژی میبایست با توجه به امکانات زیرساخت‌ها، ICT هایی که وجود داره، بتونیم این رو هم ترویج کنیم، هم در واقع معرفی کنیم و هم بتونیم ضمن برخورداری افراد و ذینفعان داخلی، توریست ها و گردشگران خارجی نیست، از این مهم برخوردار بشن. ولی این نیاز به کار داره، کار مضاعف داره. یعنی بحثی که من دارم مطرح میکنم، حالا میگیم از شاخص کارآفرینی داریم نام میبریم، کارآفرینا کسایی هستن که به هر شکل ممکن هم توفیق طلبی دارن، هم تلاش مضاعف میکنن، هم از مدیریت ریسک نیز بهره مند هستن. یعنی علارغم اینکه نمیدونن در آینده چه اتفاقی میفته، ولی هیچ وقت از تلاش و کوشششون دست بر نمیدارن. این قضیه رو ما باید یه مقدار هم جدیتر، هم هوشمندانه‌تر، هم با در واقع مدیریت زمان و تکنولوژی روز پیش ببریم که بتونیم ضمن اینکه جشنواره‌ها، مناسبت‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف گردشگری، اهم از صنایع دستی، اهم از معرفی فرهنگ ها، سنت ها و شاخص های دیگه گردشگری هست، اطلاع رسانی بشه که انشالله در واقع بازخورد مناسبی رو داشته باشه. ضمن این که ما برای حالا عملی کردن هر ایده گردشگری باید ببینیم که چه توانمندی ها و چه امکاناتی رو داریم و آیا این توانمندی و امکانات ما با توجه به امکانات و تخصصی که در تقاضای بازار روز وجود داره، آیا همخونی داره، تطابق داره، چقدر ما میزان انحراف داریم و چقدر میتونیم نسبت به داشته هامون حساب کنیم. علاوه بر اون ببینیم که رقبامون در عرصه گردشگری چه کار کردن. ولی خواهشان کپی نکنیم. ما اون چیزی که در جامعه ایرانی در حوزه گردشگری هست، اگر فلان مجموعه گردشگری اومده یک ایده ای رو یا کاری رو انجام داده، به یک درآمدزایی قابل قبولی رسیده، متاسفانه باعث شده که دیگران از منابع مالی بیشتر که از منابع مالی بیشتری برخوردارن، این مهم رو خیلی پررنگتر جلوه بدن و در واقع سهم بیشتری از بازار رو به خودشون اختصاص بدن. از پرسیدن و آموختن مؤلفه‌ای هست که نباید بترسیم نه خجالت بکشیم. ما خیلی وقتا خیلی چیزها رو در عرصه گردشگری ازم سوال میکنن و همینجا پشت این تریبون میگم که انقدر شهامتش رو دارم، اگر بلد نباشم میگم بلد نیستم، میگم
اصلا چقدر مثلا سوالی که پرسیدید راجبش فکر نکردم، میرم مطالعه میکنم، منم نظرم رو اعلام میکنم. چرا حتما باید بگیم میدونیم و یه چیز اشتباهی بگیم؟ این
دقیقاً
این مقدار فرهنگ ما نهادینه شده، نمیدونم سخته.
درسته. یکی هم که تصمیم گیری کنیم چه در رابطه با ایده هایی که در حوزه گردشگری هست و کسب و کارهای گردشگری، چون ما وقتی که صحبت از فعالیت‌های کسب و کاری می‌کنیم، فعالیت‌های مدیریتیمون رو باید لحاظ کنیم، چه از لحاظ برنامه‌ریزی، چه از لحاظ ساماندهی، مدیریت منابع انسانی و کنترل، هدایت و نظارت این بخش از منابع انسانیمون. از لحاظ فعالیت‌های فنی و تولیدی نیز نسبت به در واقع اون محصول یا اون سرویس و خدماتی که در حوزه گردشگری هست، باید در واقع کنترل لازم رو داشته باشیم. در حوزه بازرگانی هم دوستان اشاره کردن که بخش بازاریابی و خرید و فروش که همون در واقع معنی اصلی کسب و کار هست بهش پرداخته بشه. در حوزه حسابداری هم در زمینه‌های مالی و ایمنی یا تأمینی در حوزه گردشگری بتونیم این موارد رو در واقع نهادی نکنیم، چون معتقد هستیم که فعالیت‌های گردشگری یک فعالیت پویا و مشارکت پذیر هست تا یک فعالیت ایستا و مقطعی.
خیلی ممنون از توضیحات مفصل شما جناب آقای دکتر شاهد. خب جناب آقای دکتر یزدان پرستر خدمتتون هستیم، نظر شما رو بشنویم. آقای دکتر شاهد میگن که یه مقدار بخش خصوصی هم باید به این فعالیت‌ها بپردازه، ولی یه چیزه ویترین کاره. ببینید من بخش خصوصی هر چقدر کار کنم، این دیگه فرودگاه امام به این شکلی که الان باید باشه نیست. خب اینو بعد دولت درست بکنه، یا اینکه خیلی کارا هستش که واقعا پیشانی گردشگری کشوره، بعد به شکلی درست بشه. اینکه سایتمون الان، من همین الان زدم چند دقیقه پیش، این سایت وزارت گردشگری ما اصلا به زبان انگلیسی نداره.
شما اگه بخواید چنج تغییرش بدید به زبان انگلیسی
نداره. الان دارم چک میکنم اینجا جلوم مانیتور جلوم دارم میزنم. خب دیگه ببینید، اگه داریم راجع بین الملل صحبت میکنیم، یه الفبایی داره. اصلا ما از انگلیس بعدمون میاد. هممون بعد من، خب این زبان که زبان بین المللی، من که به زبان فارسی بنویسم که نمیشود. یا اینکه من اینجا باید توضیح بدم کسی که میخواد بیاد ایران، این پول ما در هیچ جای دنیا تغییر چنج نمیشه، یعنی نمیتونم تبدیلش کنم. تو فرودگاه کجا این کار رو انجام بدن؟ یا مثلا اگه ما میگیم ما حجاب داریم تو ایران، این حجاب باید قشنگ اینجا تبیین کنیم و توضیح بدیم که شما روسری به چه شکل، آستین تا کجا، اینا رو بعد تو همین سایتی که الان من میزنم هیچیش باز نمیشه توضیح بدیم. ببخشید صحبت شما رو میشنم.
آقای دکتر، من باز دوباره خدمت شما عرض کنم، من خودم اصولا آدمی هستم که سعی میکنم از فعلا و افکار منفی دوری کنم، ولی حالا شانس من امروز مسائلی داره مطرح میشه که یک ذره مسائل منفی توش زیاده. ما خیلی داریم توی این وضعیت شرایط کشورمون داریم از مدیریت بحران صحبت میکنیم. چیزی که آقای دکتر فرمودن در مورد تبلیغات خیلی خوبه، یکی از شاخه‌های اساسی بازاریابی خود تبلیغاته، یعنی به نوعی همون بازارگرمی که ما داریم درسشو میدیم داریم میخونیم. یه سوالی از خود شما میگم، من به نظر من مدیریت بحران همینجاست. شما بیاین تبلیغ بکنین برای کار. حالا من میگم بعدش میرسم به نکات مثبت و خوبش که برسیم به جاهایی که ما میتونیم یه فرصتی باشه برای شغلایی که میتونیم ایجاد کنیم. مدیریت بحران همینجاست آقای دکتر، به خاطر اینکه شما الان بیاین تبلیغ بکنین. شما فرمودید منم نمیام، من به علت مشغله کاری که دارم تهران زیاد نیستم و باید سفر برم و برگردم بیام، بنابر یک روز خاص که اسم اون روزم نمیاد و اون شهرم اسمشو نمیارم، ما باید فرداش میرفتیم در اون شهر. ما هر جا رفتیم هتل پیدا نکردیم. حالا شما خودتون رو فرض کنیم ما ذهنیتمون این گذاشتیم که فقط گردشگری مخصوص افرادیه که از خارج میان اینجا. آیا گردشگری و توریسم مخصوص افرادی نیست که از یه شهر به یه شهر دیگه میرن؟ مدیریت بحران همینجاست، به خاطری که شما اگر بیان یه چیزو تبلیغش بکنی، بولدش بکنی، بزرگش بکنی، به نوعی خیلی عامیانه تبلیغ یعنی بزرگ کردن چیزهای کوچک، به نوعی یک شو آف دادن، نمایش دادن، آیا شما بعدش میتونی اون امکاناتو فراهم بکنی؟
ممکنه به ضد تبلیغ
تموم شد. منم همینو دارم میگم، میگم داخل خود کشورمون ما افراد خوب و لایق زیاد داریم، ما خیلی از شهرهای خوبو داریم. ما الان میگم من الان خودم اصالتا جنوبی ام، مجبورم اینم
کدوم شهر
من پدرم اینا اصالتا مسجد سلیمانی ام آبادان. شما خودتون میدونن خیلی جاهای خوب توی مسجد سلیمان هست، ولی شاید شوش خیلی اصلا در موردش هیچی نمیدونن.
آبادان اون موزه آبادان واقعا شنشون ویترینا نیست. شما مسجد رنگون ها یا رنگونی ها رو ببینید، خود آنکس تو زمان جنگ، الان شما برید اون جای گلوله ها یه دونه سایت دیدنیه. ببخشید من تو شهر شما دارم دخالت میکنم،
شهر
آبادان.
پدرم
شهر پدرتون خب، یا مثلا انقدر این آبادان و خرمشهر زیباست، مسجد سلیمان انقدر زیباست، دسفول انقدر قشنگه، خب اینا میتونه یه مقصد مناسب برای ما
شما
باشه.
شما تمام فرصت ها رو سوزوندین، شما تمام فرصت هایی که میتونسته برای شما یه منبع درآمد باشه، به قول خودمون یک ROI باشه، Return on Investment بشه، بازگشت سرمایه خودمون باشه. بله. من بلافاصله فارسیش هم گفتم دیگه.
بله بله. کلمه فرصت سوزی من با شما موافقم. فرصت سوزی بشه.
واقعا فرصت سوزی داره میشه. و حالا من یه چیزی بگم، حالا من وقتم زیاد نگیرم، اینه که پیرو تمام صحبت که کردیم آقای دکتر هم فرمودن، گردشگری یک کارآفرینیه، یک اشتغال زاییه، یک جوریه که شما میتونی از گردشگری مشاغل زیادی رو به وجود بیاری، خیلی افراد خاص با توجه به تبحری که دارن برن سر کار. من الان 13 تا فرصت شغلی رو میتونم براتون به راحتی مثال بزنم. یک، راهنمای گردشگری، راهنمایی که با خزینه کمتر اگر یک کسی زبان بلد باشه و منطقه جغرافیایی خوب بلد باشه میتونه برای خودش یه منبع درآمدی درست کنه. دو، رستوران و کافه که تمام عزیزان فرمودن، رستوران و کافه که شما دارید میرید، اگه توی شهری دارید میرید، یه چیز بده توی منوی غذایش غذای بومی اون شهر نیست.
بله.
این ضعف اساسی ماست. اوکی، چقدر ملت میخوان بیان توی شهر من چلو کباب بخورن؟ قبول. ولی آیا رفتن یه جا قیمه نسا بخورن؟ آیا رفتن گیلان رش از غذای محلی اونجا استفاده بکنن که بشه یه غذای خاص اونجا؟ سومی، هتل و اقامتگاه، مجبورم عذرخواهی میکنم از 3 تا لغت انگلیسی استفاده بکنم. اگر هر گردشگری مهمان نباشه، وجود یه مکان برای ضروریه. آیا ما توی ایران هاستلای خوبی داریم؟ هاستل جمع هاست ان هتل، نمیتونم تفکیکش نمیدونم، یعنی به نوعی اگه بخواین حساب بکنی یک پانسیونی که 2 تا 8 اتاق داره که بتونن افراد استفاده کنن. ما آیا بی ان بی خوب داریم؟ بد اند برکفاست داریم، یعنی کسایی که بیان از اونجا استفاده بکنن، کار بکنن. بومگردی های خوبی داریم؟ نه. بس میتونه یکی از فرصت های خوب هم هتل ها و اقامت ها باشه. 4، خدمات حمل و نقلی که شما عزیزانم فرمودی، آیا میتونیم ما الان داخل خود تهرانمون شما چند تا اتوبوس خوشگل مسقف میبینید؟
رئیس شورای شهر اعلام کردن که تعدادشون قرار بوده زیاد بشه، تو این چند سال 1000 تاش هم کم شده، فرسوده است، اکثرشون باید عوض بشه. ولی برنامه، ولی اعلام کردنش برنامه برای ساماندهی وجود نداره.
خب بهترین حرف، یعنی شما یکی از میشه گفت منبع درآمدها میشه همین خدمات حمل و نقل.
پولش هم بگیره هن. خب من اتوبوس خوب سوار بشم، به خدا ما ماشین نمیاریم اگر حمل و نقل عمومی مناسب داشته باشیم. اتوبوس مناسب تو همه خیابون ولی از بعضی موقع شده، من خودم برنامه داشتم تو سازمان صدا و سیما، چون ما نبشه جام جم نبشه خیابون ولی اصرس، از تجریش من میخواستم مثلا یا از پایین میدان ونک بیام، اتومبیلم رو همونجا گذاشتم چون اتوبوسای تندرو تو ساعت خوب بودن، اومدم راضیم بودم. ولی تو یه ساعتای شما نگاه میکنم اینه واقعا وجود نداره
و ما سازنده اتوبوسیم در دارم.
بله.
یعنی سایپا دیزل، ایران خودرو دیزل
تولید
داریم، بحث اولو داریم می‌ذاریم.
بله بله، ولی حالا این چرا اینطوریه بازم برمیگرده به بحث مدیریت.
آیتم پنجمیش آقای دکتر، خدمات کرایه‌ای. شما تو خیلی از شهرها داریم می‌دیم، می‌تونی منبع درآمد برامون باشه، مثل خودروهایی که بخوان اونجا بزن، جت اسکی‌هایی که توی شمال اگه شما بخواید، مثلا قایق، حتی خود اسب و شتری که تو خیلی جاها بخوایم، این میشه یه منبع درآمد. تهیه و عرضه سوغات، یعنی همون سووینیر همون شهرها. آیا شما چند تا شهر داری میری؟ من اسم نمیبرم، من یه شهری رفته بودم، رفته بود جز فلان شهر رو اونجا داشت تبلیغ میکرد. خب اصلا آیا مردم خودمونجا اینو قبول دارن که این کار بخواد انجام بشه؟ نکته خیلی مهم و اساسی که شما اشاره کردین، تو سایت جهانگردی هم رفتی، وبلاگ نویسی درباره سفر گردشگری
نداریم،
هیچی نداریم آقای دکتر. ما الان داریم میگیم یکی دیگه از ایده‌های درآمدزایی در صنعت گردشگری با هزینه ناچیز، حتی بدون هزینه پیاده کردن یک کانتنت، یک کپی رایتر قویه. شما چند تا سایت رفتید ببینید که یک کانتنت، یک کپی رایتر خوب در مورد اون بیاد توضیح بده، بیاد یه مطلبی رو خوب توضیح بده برای مخاطبای خاص، یعنی برای اودینسش جذب بکن. چند نفر، چند تا شما این سایت ها رو دیدید؟ دوم آیتم هشتمی، محافظت از گردشگران. شاید خیلی از افراد سلبریتی، افراد معروف ما بخوان خیلی جاها بتونن برن، ولی ممکنه به علت ازدحام مردم، به علت اینی که مردم بخوان باشون عکس بگیرن، امنیت نداشته باشن. محافظانی میتونن اون وسط اون کارا رو انجام، ارائه مشاوره در زمینه گردشگری که اول فرمایشات شما بود. ما چند تا مشاوره داریم تو این قضیه که بخواد این کار انجام بده. بلیط فروشی و رزرو خدمات، کارهایی که میشه تو این صنعت انجام داد. ارائه طرحهای پرداخت پس از سفر با توجه به شرایط اقتصادی، با توجه به سرمایه مردم،
حسی پرداخت کنم.
اصلا همینو دارم میگم، ما الان داریم میگیم یه سری کارها هستش که طرف میتونه چی بدش میاد، دست زن و بچه‌شو بگیره ببره مسافرت. الان با توجه به این شرایط، با توجه به بنزین، شاید خیلی از آژانس‌ها
کارمندان بتونن به صورت قسطی اینو پرداخت کنن،
بتونن برن سفر یواش یواش بیان این قسطو پرداخت بله. کنن. خدمات گردشگری زیارتی برای همه ما، مراسم حج، بازدید از خیلی از مکان‌ها خیلی برامون لازمه. آیا تونستیم این کارو انجام بدیم؟ و 13 ارائه تور برای همایشا و جشنواره، مراسم و رخ داده. باز مجبورم از لغت‌های انگلیسی به کار ببرم، منو ببخش. شما یه محصول جدیدی رو توی صنعت خاص می‌خوای لانچش بکنی و بیایی معرفیش کنی برای یه سری مخاطبای خواهد، باید یک ایونتی برگزار کنی، باید یک کمپینی برگزار کنی. شاید خیلی از افراد باشن بنابر اون سلیقه اون مردم اون شهر، اون ریجن، اون استان، بتونن اینا رو پیاده سازی بکنن برای معرفی شدن خوبمون محصول. کدوم از این کارها رو تونستیم انجام بدیم؟ پس از طریق صنعت گردشگری ما، من نظر خودم اینه که بالغ بر 20-30 تا فرصت شغلی میتونیم ایجاد بکنیم و افراد خوب وارد این قضیه بشه. من فقط یه چیز دیگه هم بگم، ما مردمان بسیار خوبی داریم، ولی با توجه به شرایطی که براشون پیش اومده یه ذره تنبل شدن. مگر داخل خود کشور خودمونم برای پول درآوردن نمیگم کار نیست، سخت هست، ولی آدمی که بتونه جنب کار
کنم
داشته
کمه.
اینو من دیگه نمیخواستم
ببخشید، ما الان در بخش خدمات کارکن خیلی کم داریم. ما چند ماه گذشته چند سال گذشته یکی از استانا رفتیم که حالا من اسمشو نمیبرم، استاندار اونجا بود، رئیس میراث فرهنگی هم بود، افتتاحیه هتل بود. به اون مالک هتل گفتن خب مشکلی نداشتی؟ گفت بزرگترین مشکلی که الانم گریبان گیر من هستش نیروی کاره در رستوران و این میزبانان. گفتیم چطور مگه، اینجا که همه بیکارن؟ گفت تو این شهر کسی کار نمیکنه. میگه من غذا جلوی همشهریم بشقاب نمیذارم بردارم و این در شأن من نیست، ولی حاضر بره یه شهر دیگه کارگری بکنه. ببینید این آموزشه که آقا کار خدماتی یه کاریه که قرار نیست کسی بالاتر یا پایین تر باشه. من خودم وقتی خارج از کشور دانشجو بودم تو دکترا، بچه‌ای که دکترا رشته‌ای دیگه می‌خوندن می‌رفتن یه ساعتی دانشجویی تو رستوران‌ها کار می‌کردن،
می‌شستن. بله
اصلا چیز بدی نبود، کار بهش میگن ساعت کار دانشجویی. و کسی که اون ساعت کار می‌کرد فقط کار می‌کرد، نمی‌گفت من دانشجوی دکترا هستم. یا مثلا من می‌دیدم که کسی که صاحب رستوران پشت میز نشسته بود که بشینه با خانواده‌اش، مهمان میومد سری بلند می‌شد به زن و بچه‌اش میگه اینا مهمان ما هستن. اینجا شما نگاه میکنید آیا اون کسی که مثلا مالکه این آموزش رو به خانوادهش داده که آقا اولویت با اینه، آیا کسانی که تو اون شهر هستن اون کار خدماتی رو، این همه برمیگرده به بخش آموزشیمون که یه مقدار بعد بیشتر.
من یه چیزی میتونم میونه فرمایشات شما بگم آیا دکتر؟ ببینید من بحث آموزش یا ادویکیشن رو جوری دیگه تعریفش میکنم. الان حالا تو خیلی از حوزه ها شما دارید میبینید، حتی خود دو سه تا از هتلام اومده آموزش توریسم و گردشگری و اینا رو گذاشته. من با خیلی از مدیران شرکت ها دارم سر و کله میزنم و صحبت میکنم، مدیرانی هستن که رفتن چند تا کلاس رفتن، فقط چند تا لغت یاد گرفتن و همون چند تا لغت رو دارن پیاده سازی برای کارشون میکنن. اون آدم از بکارگیری افراد قوی تو سازمان خودش میترسه، میگه اگر کار رو بیارم بدم به اون کاردون ممکنه اون کار رو از من بگیره. این ضعف اساسی ماست. یعنی من بازم اینو میگم، من صرف فقط آموزش رو قبول نمی کنم.
پس فرهنگ سازی رو تو برنامه باید داشته باشیم.
میگم من اصلا میتونم به اسم بیارم خیلی از شرکت های قویی که بنابر دلایل افرادی که مدیر عامل اون مجموعه هستن فقط رفتن چند تا اصطلاح عامیانه بازاریابی و فروش یاد گرفتن، شاید نوشتنش رو بلد نباشن، یعنی باید غلط املایی از اون عزیزان بگیری، ولی به راحتی آب خوردن مدیر ارشد سازمانش رو داره خراب میکنه.
بله متاسفانه. خب خیلی ممنون از توضیحات شما جناب آقای دکتر یزدان پرست. جناب آقای بادام برجا در خدمتون هستیم، راهکار ارائه کنید در این زمان باقی مونده که چیکار بکنیم که یه ذره کسب و کارمون بهتر بشه.
یه تجربه جالب رو میگم و بعد یه نتیجه گیریم بکنم از کلام شما که توی بحث مدیریت داخلیمون من فکر میکنم مسائل کشور ما 90% مربوط به تحریم ها و سوء مدیریت داخلیه.
بله.
10% متأثر از تحریم های خارجیه و ما اگر درست عمل بکنیم به راحتی میتونیم جایگاه خودمون رو تو دنیا پیدا بکنیم. من یکی از حالا فرمودید راهکار به صورت مشخص، البته قبلش هم یه پیشنهاداتی داده بودم، ولی ما یه تجربه داشتیم با مجلات ایتالیایی که اومدیم شروع کردیم باهاشون تبادل محتوا کردن و این تبادل محتوایی که اتفاق افتاد، اومدیم به دانشجوهای چند تا از دانشجوهای گردشگریمون گفتیم که شما برید مقالات و تصاویر خیلی شاخص خوب پیدا کنید، ما با مجلات ایتالیایی صحبت میکنیم که مقاله یا تصویر شما رو چاپ کنن. از اون ور رفتیم به مجلات ایتالیایی گفتیم که خب شما بیایید که ما یه سری مقالات خیلی خوب و ارزشمند با تصاویر خیلی شاذ و درجه
بهتون میدیم چاپ کنید،
بهتون میدیم پول بگیریم، میفروشیم مقاله رو بهتون. و این اتفاق افتاد و اتفاق خیلی خوبی بود. در یک محدوده زمانی 5-6 ماهه تور ورودی از ایتالیا به ایران یه رشد فوق‌العاده چشمگیر داشته بین سالهای 90 تا 91.
بله به خاطر معرفی همین،
به خاطر همین معرفی خیلی ساده‌ای که تو بخش خصوصی هم انجام شد، یعنی نه بودجه خاصی داشت، نه اتفاق خاصی رو رقم زد، نه احتیاج به مصوبات خاصی داشت، نه یه کار خودجوشی بود که یه چند تا از فقط یه هماهنگ کننده این وسط اومد این اتفاق رو رقم زد. این هوشمندانگی این کار باعث شد که خب ما تور ورودیمون افزایش پیدا کنه. من تایید فرمایشات آقای دکتر یزدان پرست عرض کنم که ببینید ما هر چقدر بریم به سمت معرفی و ایجاد اون انگیزه در مخاطبمون برای سفر به ایران، وقتی این اتفاق بیفته سیل حضور این گردشگره خودش باعث میشه که جریان اقتصادی هتل بسازه، تخت اضافه کنه، کافه به وجود بیاد، رستوران به وجود بیاد. یعنی وقتی توی شما فرض کنید که گیلان شما دارید میرید هر 100 متر به 100 متر یه رستوران دارید میبینید، مال چیه؟ مال حجم گردشگری که از تهران داره میره اونجا
خبر پرو کباب بخوره بیاد،
داره میره اونجا برای اینکه بتونه از این خدمات استفاده بکنه، بنابراین به وجود میاد. یعنی ما بستر رو که به وجود بیاریم بازار خودش ظرفیت‌های رو ایجاد میکنه که اون ظرفیت‌ها افرادی رو به سمت خودشون.
بله آقای بادام از تمام اینا درسته. ببینه هی میگیم ایجاد بکنیم، ببین الان امارات، مالا اسم میبرم میگم امارات، نیرو کار نداره. داره شما نگاه کنید ببینید که از کجا داره نیروی کار تامین میکنه. خب ما نیروی کار داریم، ما اینم جوان داریم که همه میخوان کار ولی اینا مدیریت میخوان. ببینید
من عرض کردم 90% 10%
مدیریت اینه که ما بیایم مثلا اون شهر، من الان میگم که ما یه سری شهر داریم اومدیم به شورای شهرشون روستاهای کوچیک اعلام کردیم که از خارج از کشور علاقمند هستن که خارخاندگی ببندن، مراودات انجام بدن، هیچ کدوم پا پیش نمیذارن و میترسن، میگن که اگر ما بخوایم بریم جلو مثلا نمیدونیم، آشنا نیستیم که آیا مثلا صحبت بکنیم چی بگیم، شاید مثلا بد بشه، شاید نتونیم مدیریت کنیم. ببینید اینجا نقشیه که بعد مشاورا بیان، اون مجموعه مشاوره بیان و بالاخره یه واسطه ای باشن. یه مقدار این مدیریت مقصده مشکل وجود داره.
دقیقاً نه یه مقدار نه آیه جناب دکتر، من فکر میکنم ما توی مدیریت فرصت هامون و تنظیم و برنامه ریزی توی این زمینه واقعا
آخه اینکه دست خودمون، یعنی هر شهری اعضای شورای شهرش میتونن برنامه ریزی برای شهرشون بکنن. اون اعضای شورای شهر برادر منه، پدر منه، پسردایی، فامیلای خود ما هستن توی شورا. ببینید الان شورای شهر تهران برای تهران چیکار کرده در زمینه گردشگری در این شهر؟ صفر صفر. یعنی ببین حتی نمیگم 10% بهبود. خب اینو بعد ما بخوایم الان در دوره بعد